همکارانم تا ساعت 22:10 شب با شما همراه باشیم بر روی طول موج FM ردیف 98 مگاهرتز. در همین سرآغاز این نوبت کاری، فرارسیدن ایام الله 15 خرداد، قیام خونین 15 خرداد رو گرامی می‌داریم و با شما خواهیم بود در این نوبت کاری با برنامه‌های زنده و تولیدی که حاصل تلاش همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز است. دعوتتون می‌کنم تا ما رو همراهی بفرمایید. دعوتتون میکنم تا با ما همراهی و مشارکت داشته باشید. برنامه‌های مختلفی رو که میشنوید، نظر، پیشنهاد، انتقاد و تقدیر خودتون درباره این برنامه رو از این طریق منعکس کنید. شماره تلفن 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، همینطور تلفن 24 ساعته پیامگیر رادیو اقتصاد به شماره 27862098 و شماره تلفن 2265-2525 در حین برنامه‌های زنده و سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد که برای مخاطبان همیشگی این شبکه شماره ایست آشنا، شماره 30,000-3637 در اختیار شما هست. نسبت به برنامه‌های مختلف واکنش، نظر، پیشنهاد خودتون رو برای ما ارسال کنید. چنانچه برنامه خاصی از مجموعه برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد رو میشنیدید و شنیدن اون رو از دست دادید، دعوتتون میکنم تا سری بزنید به وبسایت شبکه رادیویی اقتصاد به آدرس radioeqtesad.ir نام برنامه مد نظرتون رو درج بکنید، برنامه رو، فایلش رو میتونید دریافت بکنید با تاریخی که اون برنامه پخش شده، دریافت بکنید و مورد باز شنوایی قرار بدید. متشکر از همراهیتون. حالا که پل‌های ارتباطی میان ما و شما رو باش آشنا شدین، دعوتتون میکنم نخستین برنامه این نوبت کاری، برنامه زنجیره رو شنونده باشید.
زنجیره. زنجیره.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. روزتون پرتلاش، اقتصاد زندگیتون رو به رونق و پیشرفت. برنامه امروز رو تقدیم حضورتون میکنیم. یه گفتگوی خاص داریم امروز. دیگه تقریبا تویش خونه ای نیستش که بگیم وسایل چوبی، حالا در و پنجره‌های چوبی اینا که به کنار، میشه صنف درودگران. اما صنف درودگران مبلسازان باشون هستند. یه مقدار به مبلمان و اینجور چیزا هم تو خونه میخوایم بپردازیم. به گفتگوی امروز برنامه حتما توجه بفرمایید. بخش گزارشی برنامه امروز رو بشنوید با هنرمندی همکارم سرکار خانم نعمت‌زاده.
از میدان بازار تهران در کوچه سید ولی یک راسته هست که بورس فروش پولیش پارچه و پارچه های موبیلی هست و چی مهمتر از پارچه در تولید یک موبیل. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب، روزتون بخیر باشه.
سلام از بنده است.
زنده باشید. شما چند سال کاسب این سنفید و پارچه موبیلی کارتون هست؟
حدود 22 سال.
راحت دست شما میرسه یا نه؟
بله به راحتی.
و با قیمت مناسب؟
بله قیمتش هم بالا نیست، بوده، ولی از زمانی که جنس خارجی کمتر میاد ترکیه، جنس ایرانی مثلا شده حدود 8 برابر.
این عامل تنها عامل تاثیرگذار رو قیمتش هست؟
بله بلا شک.
دیگه چی میتونه تاثیرگذار باشه؟
هیچی، فقط اینکه زیاده خواهی. تولید کننده وقتی میبینه جنسی نمیاد، هر قیمتی هم بگم میخره، خب میبره بالا دیگه.
بله. این پارچه که الان پشت سر بنده است، پارچه ایرانی یا خارجی؟
جنسای من همه خارجی.
هیچ پارچه ایرانی نداری؟
ما نداریم. ولیکن همکار است، خودمونم خرید و فروش میکنیم ایرانی.
بله.
در کل.
بله. چه تفاوت و تمایزی دارن؟
خیلی. از نظر کاری خیلی فرق میکنه. ایرانی خب امکان داره تو پارچه هایی مثل لباسی یا مثلا کت شلواری جنسای خوب داشته باشه، ولی تو ترک نه، نمیتونه، در حد ترک نیست. ترک جنساش واقعا عالیه.
عالی چی هست تعریفش که در ایرانی شما به عنوان کاسب چند ساله این صنف پیداش نمی کنید؟
مواد اولیهشه، بعد در ضمن طراحاشه، بعد تکمیلشه، بعد اونی که مشتری میبره ازش خیلی راضیه، لک نمیشه، کچل نمیشه.
این در بافت اون پارچه اتفاق میفته، یعنی دستگاه ها و ماشینالات ما این امکان رو از تولید کننده و محصول نهایی میگیرن یا اتفاق دیگری دلیلش هست؟
نه، مواد اولیهشه، مواد اولیه که اون کار میکنه،
اون نخ اولیه کار.
بله خیلی فرق میکنه. بعد اون کارگری که رو کار میکنه دقت میکنه از تولید نخش تا خود پارچش تا تکمیلش. اینجا همین جوریه، اصلا هیچ دقتی تو کار نیست، فقط آخرش میخوام ببینن یه سود چند برابری بگیرن، همین. نظارتی هم نیست تو کار.
به نظارتشون اشاره کردید، خودتون بفرمایید دغدغه‌های صنفی پارچه مبلی چی هست که شاید سال هاست هم برطرف نشده؟
ببین، تولید کننده خب اول از این باید سواد این کار داشته باشه. مثلا یه تولید کننده ای که از این کار هیچ سررشته ای نداره، چون همسایش داره تولید میکنه و سود خوبی میبره، اینم میره دنبالش، دستگاهی میخره، سرمایه‌ای میذاره، شروع به تولید میکنه و چون روش بدهکاره، از بانک وام گرفته، دنبال این هستش که سودی به دست بیاره و یه کاری رو انجام داده باشه. آخر سر اون آقایی که تولید کننده اصلی هست متضرر میشه، چون میخواد جنسی رو تولید بکنه که جنس خوب باشه، مرغوب باشه، ولی اون آقا میاد فقط دنبال تولیده، بعد اون جنس هم میده تو بازار و از حدی که لازمه بیشتر میده تو بازار، بعد این میشه دپو، میشه هم تولید کننده ضرر میکنه هم فروشنده ضرر میکنه. بعد حساب کتاب داشته باشه، هم تولیدش بعد حساب داشته باشه، هم فروشش، هم کیفیتش.
بله. چقدر از قیمت تمام شده یک سرویس مبلمان به قیمت پارچش مرتبط هست؟
خب من همینو میخوام توضیح بدم. شما ببین اینو بدونید، توی مبلمان 90% مو پارچه هست، چون زیباییشون پارچه شد. خب چوبش هم
پیشه کسی که مثلا طراح چوبش هست میدیم، میگه که من کار اصلی رو من انجام میدم، بله، قیمت نهایی رو من مشخص میکنم.
بله،
و اون
بله، ایشون درست میگه، ولی تا زمانی که مبل نشده اسکلت، بله، ولی وقتی که میاد مبل کف نمایشگاه میشه، اون پارچه است که داره تو حالت استفاده است و استهلاکه. اون پارچه است که زیبایی مبل داره نشون. چوب که چوبه، بله، خراب نمیشه که. چوب بعد رزین کار نکنه، چوب بعد کار دست باشه، دقت داشته باشه، بالاخره اون یه بحث جداست. ولی تو مبل حدود 90% کار پارچه است.
بله،
زیبایی کار پارچه است.
نکته دیگه باقی مونده از دغدغه های صنفی شما که بخواید بگینش و نپرسیدم از خدمتون.
اومدن یه مقدار تعرفه های گمرکو بالا بردن برای واردات. اگر واردات داشته باشه اون آقام جنس بهتر تولید میکنه، ولی وقتی واردات نداشته باشه اون آقا هر تولیدی که داره بل اجبار مردم کاسب بخره، مردم بخره، این غلط.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون.
خب شنوندگان عزیز، مهمان داریم در استودیو به طور حضوری، آقای علیرضا عباسی، رئیس اتحادیه درودگران و مبل سازان تهران در استودیو زنجیره حضور دارند. آقای عباسی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
آقای عباسی، از اتحادیه درودگران چه خبر؟ اوضاعتون با سازمان مالیاتی و ماده 186 چگونه است؟
ببینید، ما درخواستمون از وزارت امور اقتصاد و دارایی شفاف سازیه، که ما با توجه به اینکه بنده توی کمیسیون بیمه و مالیات اتاق اصناف هم هستم، جلسه ای رو با آقای منظور که رئیس سازمان مثلا امور مالیاتی هستن جلسه ای داشتیم، بعضی از همکاراشون هم تشریف داشتن و هدف اصلی ما اون شفاف سازی است برای مالیات. متاسفانه ما مشکلی که با وزارت اقتصاد دارایی داریم، وزارت امور اقتصاد دارایی زیرساخت‌هایی رو که باید داشته باشن برای اجرای قانون، زیرساخت‌هاشون آماده نیستش. مثلا ماده 186، ماده 186 بهتر بودش که قبل از اینکه عملیاتی بشه اتحادیه رو به سبب چیز بکنن که حتما باید شما این ماده 180 رو رعایت بکنید، باید زیرساخت‌هاشون رو آماده می‌کردن. ببینید الان ما با دارایی لینک هستیم، سیستم ما میزنیم آقای فلانی اومده بخواد پروانه بگیره، اونا باید به ما جواب بدن، جوابایی میدن، جوابای همین جوریه. بیشتر میگن آقا بگین که معدی رو راهنمایی کنی به دارایی. وقتی میرن دارایی، اونجا میرن ممیز 100 تا 80 تا پرونده جلوشه، میگه من تو اینا باید بگردم اینو پیدا کنم تو ببینم تو وضعیت چجوریه. ببین این اون زیرساختاست که آماده نیستش. اینه که
یعنی اون رایانه و در واقع الکترونیک شدنه هنوز... و اریس و اینا همش
هنوز
بذاریم کنار، 80 تا پرونده قطور. آره. لابلا اینا خب ممیز ما دیگه
جواب بده، یهو ببینی یه واحد صنفی 3 ماه باید هی بیاد اتحادیه بره دارایی، بیاد اتحادیه بره دارایی تا بتونه پروانه بگیره. اینه که بهتره ما اگر یه واحدی رو شناسایی میکنیم، اون واحد صنفی رو اگر پرونده مالیاتی داشته باشه که خب استدلال میکنیم، اگر نداشته باشه میفرستیم کابینت، میگیم که آقا شما بیا برو کد رهگیری بگیر بیار. اون کد رهگیری یعنی ما معرفیش کردیم به دارایی. خب دیگه وقتی ما کد رهگیری رو گرفتیم و اینا، دیگه ما اون معدی رو که نمیتونیم یخشه بگیریم بیاریم دارایی، دیگه خود دارایی وظیفه‌شه که دیگه وقتی ما معرفیش کردیم پیگیر بشه اونو بخوادش و یه کاری بکنه که ما توی به اصطلاح اون صدور پروانه واقعا با مشکل مواجه نباشیم. این البته قانون ماده 186 به نظر من یا باید دارایی اول ساختاراشو آماده بکنه یا اینکه اصلاح قانون بشه. ما بیشتر معتقد به این هستیم که این قانون باید اصلاح بشه، از قانون صنفی برداشته بشه، یعنی اصناف برای صدور پروانه احتیاجی به ماده 186 نداشته باشه، دارایی کار خودشو بکنه، اتحادیه هم کار خودشو بکنه، بهترش اینه.
من حالا بعد بالاخره دنبال یه راه مناسب برای حل این مشکل بگردیم و بحثی که با شما دارم، اوضاع صادرات مبلمان چطوره؟
صادرات مبلمان با توجه به اینکه به اصطلاح این صف صنایع چوب و مبلمان یکی از صنایع سبک و زود بازده هستش با اشتغالزایی خیلی بالا، میدونی الان طبق اطلاعات و آمارایی که ما داریم حدود 8 تا 10 درصد اشتغال کشور رو اختصاص دادن به این صنعت. خب این اشتغالزایی خیلی بالاییه و الان تولیدیای ما متاسفانه با 60 درصد 50 درصد تولید دارن کار میکنن. اینه که اگر ما صادرات و پیگیرش نباشیم آسیب زیادی رو میبینیم. اینه که بهتره که رو برنامه صادرات مهندسی بشه، واقعا راهکارهایی که برای صادرات باید داشته باشیم. مثلا یکی از مسائلی که ما پیگیرش هستیم، شما ببینید همه جای دنیا یکی از راهکارهای گشایش صادرات صنعت نمایشگاهیه که شما ببینید همه جای دنیا اون نمایشگاه‌های خارج از کشور رو اینا رو می‌ذارن یا نمایشگاه‌های داخلیشون که بتونن صادرات رو راه بندازن، به اصطلاح اون تولید کننده و توزیع کننده و به اصطلاح اون خارجی و داخلی و اینا با هم آشنا بشن، اون تبادل دانش فنی و انتقال تکنولوژی و اینا رو داشته باشن.
بله.
متاسفانه تو کشور ما هرچی هم با صنعت مدن تجارت سازمان توسعه تجارت ما هماهنگ کردیم، حتی ما یه پروتکلی رو تهیه کردیم که مورد تایید خود وزارت صنعت مدن تجارت، دادستان کل کشور همه تایید کردن اون پروتکل رو که اگر قراره یه نمایشگاهی برگزار بشه در رابطه حالا صنایع مبلمان، صنایع چوب که مبلمان ما هستش، اینا بیان باید خروجی داشته باشن این نمایشگاه. نمایشگاه این نیستش تعریفش که یه نمایشگاهی برگزار بشه، یه سری توزیع کننده بیان، یه سری کالایی رو بیارن چه بفروشن. اون میشه فروشگاه. ما حتی مجوزی رو گرفتیم از صنعت مدن تجارت که اگر قراره توی در سطح کشور هر نمایشگاهی فقط در سال تو هر شهرستانی یه نمایشگاه برگزار بشه و اون نمایشگاه با مجوز اتحادیه مربوطش باشه و واقعا خروجی داشته باشه نمایشگاه. اما متاسفانه ما گفتیم و همینجوری نتیجه نگرفتیم. باز می‌بینیم نمایشگاه‌ها بدون مجوز اتحادیه مربوطه برگزار میشه و اون پروتکل‌هایی که باید رعایت بشه، به اصطلاح طرح ساماندهی که تهیه شده برای برگزاری نمایشگاه خروجیش که مسلم باید صادرات باشه، خروجی هم ندارن. اینه که تو صادرات یکی عوارضی که ما داریم همینه. یکی هم به هر حال باید مهندسی بشه. ما بیشتر اگه قرار نمایشگاهی برگزار بشه رو نمایشگاه‌های خارج از کشور هم یه خود بیشتر کار بکنیم. فرض درسته ما الان تحریم رو داریم، نمیدونم جنگ رو داشتیم، همه این مسائل بوده، اما به هر حال ما الان حاشیه کشور خودمون، ما کشورهای مثل عراق هستش، نمیدونم گرجستان هست، ترکمنستان هست، عمان هست، قطر هست، اینا کشورهایی هستن که اینا احتیاج دارن به کالای ما، ندارن کالای ما رو، اون به اصطلاح پتانسیل ها و تولید و طراحی مدل ما، اینا همه احتیاج دارن به ما، اما متأسفانه بازارهای ما رو ترکیه و چین گرفتن الان. اگر یه مقداری مهندسی باید بشه ما انشالله بتونیم بازارهای خودمون رو داشته باشیم برای صادرات که خیلی مهمه.
موافقی نگیم بازار ما رو گرفتن، بگیم ما خودمون
دادیم
بازار از دست دادیم.
دقیقا همین جوریه. باید یه مقدار بیشتر بهش فکر کنیم.
و مردم با همه اینا که شما گفتید نمیتونن محصولات شما رو بخرن برای خرید یه جهیزی، حالا که بخواد نوسازی بکنه، عوض بکنه، بعد از 20 سال بماند. دیگه یکی از اقلام اساسی جهیزی هست دیگه در فرهنگ
بله.
ما دیگه.
و بله دقیقا.
واقعا میشه جهیزیه تهیه کرد الان؟
خیلی مشکل شده. ببینید این گرونی مبل الان هر جا که به ما میرسن، ما هر جا که میگه چرا انقدر مبل،
حداقل منظور مبلمان لوکس اون چرا نیست، حداقل معقول سرویس خواب و
میگن چرا مو گرون شده. من تا خدمتتون عرض کنم که ما تولید کننده های ما لاهن چیزی رو گرون نکردن به جز اون چیزی که به اصطلاح مصوبات دولت بوده در رابطه با به اصطلاح حقوق کارگر یا اون تأمین اجتماعی و یا مالیات و همونایی که بار میشه روشون رو همونا کار کردن. من تا گرونی ما بیشتر روی پروسه تأمین هستش. ببینید ما یه پروسه تأمین تولید توزیع رو داریم که ما تأمین کننده هامون که تأمین کننده مواد اولیه هستن اینا نظارتی روشون نیست. حوزه های نظارتی ول کردن اینا رو، اینا هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. مثلا شما برای مثال مگه میشه یه کارخونه که MDF تولید میکنه MDFشو مزایده بذاره بگه هر کی بیشتر بخره من میفروشم؟ ببینید یه همچین چیزایی داره اتفاق میفته تو کشور، این خیلی جای بحث داره. یا مثلا الان ما چیزایی که مصرف داریم یکی MDF هست، فوم و اسفنج هست، پارچه های مبلی هستش، ما رو اینا مشکل داریم رو تامین کننده ها. اینا انحصار ایجاد کردن، بعضن انحصار ایجاد کردن هر قیمت هایی که دلشون میخواد. خب مثلا شما یه مبل راحتی رو، یه خانواده میخواد یه مبل راحتی معمولی بخره برای جهازی دخترش، ایشون حدود یه مبل راحتی 30 تا 40 متر پارچه میخواد. این بله. پارچه مبلی که متر 8 تومن 7 تومن در سال 92 بوده الان با 190 تومن، 200 تومن، 180 تومن بخره. مثلا میبینیم یه تامین کننده مواد اولیه که مواد اولیه داخلی تولید میکنه، این اومده برنامه‌ای رو پیاده کرده کنار شرکتش، دو تا شرکت دیگه زده، این شرکتش میده به اون شرکتش، اون میده به اون واسطه، اون میده. وقتی دست به اصطلاح اون تولید کننده محصول نهایی اون پارچه میخواد برسه، ببینید قیمت به کجا رسیده. ما خیلی بحث داشتیم راجع به این پارچه. بعد این پارچه، ما دو نوع پارچه داریم دیگه، پارچه های تار و پودی رو داریم و با حلقوی.
بله.
که ما روی این پارچه های تار و پودی دستشون درد نکنه، یه سری تولید کننده ها که ما تشکر میکنیم ازشون، این تولید کننده ها حدود 100 و چند تا کارخونه هست که تو یزد و اینجاها دارن تولید میکنن، وارداتش هم آزاده، اما صرف نمیکنه اون پارچه رو وارد کنن و اون پارچه قیمت خارجیشو اگه بخوایم بخرید با همون کیفیت همون تر باید 700-800 تومن، 1,000,000 بخرین، ایرانیشو 250-60 تومن بخرین و همه هم راضین. منطب یک نوع پارچه های حلقوی رو که ما داریم، این پارچه ها رو مدن انحصار درست کردن، جلو وارداتش هم گرفتن، تولیدش هم به اندازه مصرف نیستش، قاچاق زیاد میاد و مصرف مبلمان راحتی و مبلمان معمولی که ما الان داریم بیشتر اون پارچه هستش که متاسفانه اون پارچه رو از متری نمیدونم 6-7 تومن به 50-60 تومن و الان روز 180-90 تومن، 200 تومن بازم داره میره بالا. روز به روز دارن قیمت این پارچه رو میبرن بالا. خب وقتی یه مبل 30 متر تا 40 متر پارچه میبره، خب مسلمه که یهو قیمت مبل رو میکشه بالا. یا فوم و اسفنج، فوم و اسفنج کارخونه هایی که فوم و اسفنج تولید میکنن، اینا آقا یا نظارت بشه روشون، بررسی بشه، اب نداره. شما ببینید یه کارخونه وقتی که سال 92 شما حساب کنید قیمت فرض پارچه مبلی یا اسفنج چقدر بوده، از 92 تا امروز چقدر تورم داریم، چقدر دلار رفته بالا، خب به همون اندازه باید قیمت اون مواد اولیه بره بالا دیگه، اما متاسفانه چندین برابر رفته بالا. خب این چون که کنترل نیست، نظارت نیست، همینجوری هر جور دلشون میخواد قیمت رو میبرن بالا. اینه که مشکل ایجاد کردن.
نکته باقی مونده آقای عباسی بفرمایید.
نکته دیگه که همیناست دیگه، یکم به هر حال خوبه که ما مسئولین وزارت امور اقتصاد دارایی، شهرداری، نمیدونم صنعت مدن تجارت یه خود مهربون تر باشن با تولیدیا، مهربون تر باشن، هواشون داشته باشن که انشالله حال دل همه خوب باشه، اذیت نشن، همینجوری تصمیماتی رو نگیرن که تولید کننده ها، کارگرها، شهروندها آسیب ببینن.
همین که شما بودی مهربون تر باشن، همه حرفات با همین یه جمله بود. بسیار خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. خیلی لطف کردین تشریف آوردین استدیوی زنجیره آقای عباسی. آنچه شنیدید شنوندگان عزیز، صحبت‌های آقای علیرضا عباسی رئیس اتحادیه درودگران و مبلسازان تهران بود. خیلی خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم.
مرسی.
زنجیره
شنوندگان عزیز، در برنامه امروز همچنان پیگیر مسائل صنفی هستیم. یکی از مسائل صنفی در واقع رعایت قوانین نظام صنفی هم به جهت کشوری و هم به جهت استانی است. یعنی ما اتاق اصناف در استانها هم داریم و یکی از کارهای اساسی اتاق اصناف به خصوص در استانها توی این ایام رساندن ارزاق عمومی، توزیع به موقع و تنظیم بازار به جهت لوجستیک و پشتیبانی از بازار در مورد کالاهای روزگردش هستش. امروز یه مقدارم در این باره صحبت میکنیم، از یکی از اتاق اصناف یکی از استانها مهمان داریم، باهاش گفتگو خواهم کرد. شنوندگان عزیز، در این فرصت یه سری بزنیم به استان خراسان شمالی. با آقای مهدی امیدوار، رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی گفتگو میکنم. آقای امیدوار سلام، روزتون بخیر.
درود عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و شنوندگان عزیز، به خصوص هم استانی عزیزم که صدای بنده رو گوش دادن، در خدمت شما هستم.
آقای امیدوار، مجموعه همکارانتون واحد صنفی در خراسان شمالی چه تعدادی هستن؟
عرضم حضور شما که 33,000 واحد صنفی رو در خراسان شمالی داریم و در حدود 15,000 واحد صنفی در مرکز استان بجنورد، که در بجنورد 40 اتحادیه این 15,000 واحد صنفی مدیریت میشن.
یعنی نیمی از واحدهای صنفی استان فقط در خود شهر بجنورد مرکز استان هستن؟
بله.
یعنی یه جورایی توزیع واحدهای صنفی در استان فکر نمیکنید نامناسب باشه؟
خب ببینید، به خاطر اینکه شهرهای دیگه مقدار کوچکتر هست، بیشتر در واقع در طول حالا این سالها بیشتر در واقع واحدهای صنفی در خود مرکز استان بوده و یه چیزی حدودش تقریبا به جرات میتونم بگم شاید در حدود 2,000 تا واحد صنفی در سایر شهرهای استان فاقد پروانه هستن که ما اون رو در واقع به حساب نیاوردیم. راحت میشه گفت که 35,000 تا در استان که 15,000 تاش در خود مرکز استان در واقع مدیریت میشن.
یه مقدار از اوضاع کالاهای روزگردش و کالاهای اساسی ازتون بپرسیم. تو این ایام در استان به جهت توزیع و رسیدن کالا به مردم مشکلی که نبوده انشالله؟
ببینید، من این سری خدمت شما عرض کنم، من واقعا ممنونم از کسبه خودم در استان خراسان شمالی. در سال 97 با رکود بازار و همینطور نوسانات مختلف ارز واقعا مشکلات زیادی برای کسبه وجود اومد، به خصوص در تامین و قدرت خریدشون و همینطور ارائه اجناس به مردم. خب ما قدرت فروش اقساطی رو از دست دادیم به واسطه این که نوسانات ارز زیاد داشتیم، رکود شدید بازار. در سال 98 کرونا متاسفانه در کل کشور صدمات زیادی داد، به خصوص در استانهای به حساب کم برخورداری مثل خراسان شمالی که خب در حدود 70% واحدهای صنفی ما در خراسان شمالی متاسفانه مستأجر هستن و واحدهای صنفی ما خودشون نیست. و همینطور این رکود باعث شد که ما فقط در سالهای 99 چیزی در حدود 1,000 واحد صنفیمون رو به حساب در عرض دو سال 99 و 1400 واحد صنفیمون تعطیل بشن. خب این نسبت رقم نسبت به رساد درصدش خب یه درصد خوبی نیست و این نشون میده که متاسفانه خیلی از کسبه در شرایط سخت کرونا